أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. عجل فرجهم. خب در این بحث اختلاف فتاوا در مورد اشیاء گم شده، مثلا برداشتن کفش دیگری به جای کفش گم شده، مثلا هیئتی مسجدی جایی رفتید کفشتون رو برداشتن، بعد بینید یه کفش جاش هست، اینو باید برداریم بر نداریم جای اون کفش؟ میگه آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، عراکی، زنجانی، گلپایگانی، مکارم، نوری گفتن علم به رضایت صاحب کفش شرط نیست که راضی هست یا نه، یعنی او برداشته شما با جای اون برداری دیگه. اما آیت‌الله گلپایگانی مکار چیز ببخشید آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی، فاضل نمیشته علم به رضایت صاحب کفش شرط هست. خب آقا اگه شرط پیداش کنیم که کفشمون ازش میگیریم، باید بدونیم که راضیه. خب بدونیم راضیه از کجا بدونم؟ از خودش باید بشه. حالا دیگه نظرشون اینه. بعد نوشتن که اگر قیمت آن کفش از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحبش رو پیدا کرد زیادی قیمت را به او بدهد و اگر پیدا نشد با اجازه حاکم شهر از طرف صاحبش صدقه بدهد. یه موقع خیلی مثلا کفشش با کلاس، معمولا اینجوری کم پیش میاد، کفش کهنه شما رو ببرن یک کفش نو بذارن جاش. حالا میگه اگه اینجوری بود اون اضافه شو صدقه بدی. مثلا مسئله بعدی در مورد حکم خوراکی ها، خوراندن متنجس به کودک. خب چیزی که متنجس شده نه نجسه، این نجس مثلا ادرار، خون، بول، اینا نجسن، اما متنجس یه چیزیه که نجاست بهش رسیده. مثلا یه قابلمه غذا، مثلا یه قطره ادرار افتاده توش، یه قطره خون افتاده توش، یه مثلا فضله موش توش پیدا شده، این متنجس شده، شما که جایز نیست بخورید. اما کودک که حد شرعی اینا رو لازم نیست رعایت کنه، آیا میشه بدیم به بچه بخوره؟ حالا ببینیم آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، تبریزی، خویی، سیستانی، فاضل، نوری، بهجت: خورانیدن غذای متنجس به اطفال حرام نیست. حالا بچه تابع پدر و مادره، اگه پدر و مادر نباید بخورن اونها هم نباید بخورن. حالا اینا نظر ایناش میگه، میگن حرام نیست، ولی خب آیات آیت‌الله عراقی مکارم گفتن خورانیدن غذای متنجس بنا بر احتیاط واجب ترک شود، حتی به کودک هم داده نشه. آیات عظام زنجانی، سیستانی، گلپایگانی: خورانیدن غذای متنجس به کودکان اگر ضرر دارد حرام است. آیت الله فاضل: خورانیدن غذای متنجس به کودک حرام است، ولی اگر خودش خورد جلوگیری واجب نیست. اگه خود بچه ورداش خورد لازم نیست جلوگیری کنه، ولی بدی به بچه بخوره، چون میدونی فرزند تابع پدر و مادره، چطور بر تو حرامه بخوری بعد بچت بهش بدی بخوره؟ میشه چنین چیزی؟ حالا اونا فقها نظرشونو دیگه. اینم بخونم حالا تو بعدیشو. شرایط ذبح حیوان، سربریدن حیوان. سربریدن حیوان با استیل، با کاردی که استیل باشه. آیات انظام امام خمینی، صافی، گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب آیت الله سیستانی گفتن صحیح نیست با چاقوی استیل سر ببری، ولی آیات عظام خامنه‌ای، تبریزی، عراقی، بهجت، زنجانی، خویی، فاضل، مکارم، نوری گفتن صحیح است. حالا چرا اینا تو بحث فقهی داره دیگه، تو اونجا تو اصول فقه بحث میکنن که باید آهن باشه و مثلا با چوبه، مثلا تیز، چوبی تیز باشه نمیشه سر حیوانو ببری، باید یه آهن باشه. حالا آهن دیگه مثلا استیل، فلز استیل بالاخره. حالا در صورت اینا گفتن جایزه، بعضی گفتن جایزی. صلوات اینا بفرمایید. خب در یه بابی بودیم، باب تفویض، باب تفویض الی رسول الله و الی الائمه فی امر دین. دین واگذار شده به امر دین، به پیامبر خدا و ائمه اطهار. ما دو تا حدیث خوندیم، دو سه تا حدیث. اجازه بدید حدیث چهارم هم طولانیه بخونیم، بعد پیرامونش صحبت کنیم. واگذار شده به امر دین به پیامبر به چه معناست؟ عن فضیل ابن یسار قال: سمعت ابا عبدالله یقول لبعض اصحاب قیس الماسر. میگه فضیل یسار میگه شنیدم که امام صادق به یکی از اصحاب قیس ماسر، قیس ماسر هم از شیعیان پیروان امام صادق بود، اهل علم بود، متکلم بود، بحث میکرد و ظاهراً دوروبریایی داشت، شاگردایی داشت، که حضرت داشت به یکی از شاگردان قیس ماسر اینگونه میفرمود که ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه. خداوند تبارک و تعالی عز وجل ادب کرد پیامبرش را، پس نیکو داشت ادبش را. یعنی به زیباترین وجه خداوند ادب کرد پیامبر خودش را. فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. وقتی ادبش کامل شد گفت به درستی که تو بر اخلاق عظیمی هستی. خداوند فرمود ادب یافته مکتب علمناه من لدنا علماست. ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز وجل با آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. سپس تفویض کرد امر دین و امت را به پیامبر تا یسوس عباده سیاست کند بندگانش را. پس گفت خدای عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه خدا پیامبر برایتان رسول برایتان می آورد بگیرید و آنچه را که نهی می کند شما را از آن باز ایستید. نکته ای که اینجا هست، گفتیم یه که از شبه فکنان این عصر میگه آقا پیامبر پیامبرتر میشه، هی قرآن بهش وحی میشه، تجربه های نبوی پیدا میکنه، لذا پیشرفت میکنه. درست امام صادق برخلاف اینو میگه، میگه خداوند ادب کرد، کامل کرد پیامبر رو، بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی این نیست که پیامبر تازه بیاد پیامبر بشه. آقا مثال میزنم، پیامبر رو مثل یه معلمی میدونیم که داره بچه ها رو درس میده، هر صفحه‌ای که میزنه درس میده آیا به علم معلم اضافه میشه؟ نه، این رفته مثلا لیسانسشو گرفته بعد اومده کلاس اول دوم سوم داره درس میده. پیامبر خودش کامل، بعد مبعوث میشه برای تکامل دیگران، نه اینکه تازه پیامبر بیاد پیامبر بشه. خب و ان رسول الله کان مسددا موفقا مؤیدا به روح القدس و همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسدد بود، تسدید شده بود، پشت و پناه داشت از عالم ملکوت، موفقا توفیق داده شده بود، مؤیدن تأیید شده بود توسط روح القدس. تأیید از چی میاد؟ از دست. وقتی دست کسی پشت کسیه، ما الان میگیم فلانی دستش پشت منه، یا مثلا من دستم پشت شماست برو جلو، این تأیید به این معناست. میگه مؤیدن به روح القدس، پیامبر اکرم تأیید شده توسط روح القدس بود، یعنی این نبود که بریده و منحاز از ملکوت باشه، مسدد بود، سدید، از سد و سدید میاد، محکم استوار، موفق، توفیق شامل حالش بود، مؤید بود به روح القدس، یعنی اتصال کامل به قل انما انا بشر و مثلکم یوها الیه، من بشری مثل شما هستم ولی وحی میشه به سوی من. وحی میشه نه اینکه یه زمانی جبرئیل بیاد یه چیز بگه بره، اون مال نزول قرآنه، چون آیه قرآن میفرماد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر اکرم از هوای خودش حرف نمیزنه، هر چی از وحیه، این غیر وحی قرآنیه. یعنی پیامبر اکرم که یوها الیه دائما متصل به وحیه. ولا یزل ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، پیامبر اکرم لغزش نداشت، خطا نمی کرد، در آنچه که خلق را به آن سیاست می کرد، خطا و لغزش و اشتباه و همون چیه؟ مسئله عصمته، عصمت داره، بنا نیست جای اشتباه کنه، خطا کنه. هر جایی در تاریخ و روایات و مثلا اهل سنت ببینید به پیامبر خدا چیزی از این قبیل نسبت داده شده، از جعلیات بنی امیه است، از مجعولات بنی امیه است. مثلا یه نمونه شو بگم الان، چون اینجا تو فیلم محمد رسول الله مصطفی عقاد جنگ بدر، مسلمونا رفتن چاهار رو چی کردن؟ اشغال کردن. بعد تو اخبارشون آمده که پیامبر اکرم یه جایی رو گفت اینجا مثلا سنگر بگیریم. یه نفر گفت یا رسول الله اینو از خودت میگی یا خدا گفته؟ گفت نه، از نظر خودمه. گفت پس نظر من اینه که بریم چاهار رو بگیریم، تصرف کنیم که اونا میان آب نداشته باشن و مثلا از این داستانا، که پیامبر گفت ها این خوبه. یعنی داره میگه نظر شخصی پیامبر ممکنه اشتباه باشه، کسی نظر شخصیش بهتر از پیامبر باشه، درسته؟ این مال اولشه. بعدم رفتن چهار رو گرفتن، مشرکان که آمدن نمیذاشتن آب بردارن، در حالی که واقعیت درست برعکس اینه. اصلا چاهای بعد در اختیار مشرکان بود، که حالا آیات قرآن هم هست بخواییم بحثشو بگیم، که خداوند باران فرستاد بر مسلمان ها چون آب نداشتن. بعد اینو درست کردن برای چی؟ که آقا پیامبر آب بس بر روی ما، ما هم تو کربلا اگه آب بستیم روی حسین، همین کاری بود که پیامبر کرده بود. یا رسول الله این نظر خودته یا خدا گفته؟ آیه قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، میفرماد خطا نمی کند، لغزش نمی کند در آنچه که سیاست می کند بندگان را، خلق را. فتعدب به آداب الله، پیامبر اکرم ادب شده است به آداب الهی. به خاطر این میگه تو دارای خلق عظیمی. ثم ان الله عز وجل فرض الصلات رکعتین رکعتین عشر رکعات. بعد در مورد نماز، خداوند نمازها رو دو رکعت دو رکعت واجب کرد، دو رکعت صبح، دو رکعت ظهر، دو رکعت عصر، دو رکعت مغرب، دو رکعت عشاء، که میشه ده رکعت. فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی الرکعتین رکعتین و الی المغرب رکعتن فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر. و رسول الله به نمازهای دو رکعتی دو رکعت اضافه کرد و آنها معادل واجبن، مستحبی نیست، که اجازه ترک آن نیست مگر در سفر، که مسافرت میرید اون دو رکعتی که اضافه شده رو دیگه نمیخونید. و افرد الرکعه فی المغرب، و در مغرب یک رکعت اضافه کرد. فترکها قائمتا فی السفر و الحضر، و اون بابرجاست چه در مسافرت چه در حضور. یعنی نماز مغرب دیگه شکسته نمیشه، مغرب همون سه رکعتی هست. فاجاز الله عز و جل له ذلک کله فصارت الفریضه سبعت عشر رکعه. پس اجازه داد خدای عز و جل برای او تمام اینها را، و واجبات، نمازهای واجب شد 17 رکعت. میگه اینها چیزی که پیامبر اکرم خودش اضافه کرده و خداوند اونها رو تایید کرده. حالا آقا از جانب خدا افاضه میشه با اینکه از جانب پیامبره، چرا این گونه است؟ حالا یکی چرا، یکی اون که پیامبر وقتی میگه واجبه، واجبه، ما دین رو از پیامبر میگیریم، حرف خدا رو هم از پیامبر دریافت میکنیم. میخواد بگه که بعضی از قسمت ها هست حرف رسول الله و باید اطاعت کرد. این نیست که بگیم این حرف رسول خداست، چون دیدیم چی نظریه ای هست. یعنی آقا به این حرف خدا و رسول باید فاصله انداخت. اونا که ما رو رسول الله بزنیم که علنن میگن ها. بعضی از این فقه های ثم سن رسول الله النوافل 34 رکعه. سپس سنت نهاد پیامبر اکرم نافله ها رو 34 رکعت، مثل الفریضه، فاجاز الله عز و جل له ذلك. و الفریضه و النافله 51 رکعه، و خدا رسول الله نافله ها رو 34 رکعت سنت نهاد مثل فریضه، و خداوند اجازه داد به او در این مسئله. پس فریضه و نافله روی هم 51 رکعت می شود. رکعتم منها رکعتان بعدل اتمه جالسن، و آن همان دو رکعت نشسته پس از نماز عشاست که به جای وتر یک رکعت شمرده می شود، چون دو رکعت نشسته میشه چی؟ یک رکعت حساب میشه. تعدو به رکعت مکان الوتر و فرض الله. این در مورد نماز بود که رسول اکرم نماز رو این گونه قرار داد. و فرض الله فسنه صوم شهر رمضان، و فرض الله خدا واجب کرد در سال روزه ماه رمضان را، که ماه رمضان رو روزه بگیرید. و سن رسول الله صوم شعبان و ثلاثة ایام فی کل شهر مثل الفریضه، فاجاز الله عز و جل له ذلك. و خداوند در سال روزه ماه رمضان را واجب کرد، و رسول خدا دو برابر روزه واجب را روزه مستحبی شعبان، یکی ماه شعبان مستحب به همش روزه بگیره انسان، و سه روز در هر ماه را وضع کرد. تو هر ماهی سه روز مستحب به انسان روزه بگیره، و خداوند گرامی به او اجازه را داد. هر ماهی سه روز 10 ماه میشه چی؟ چون شعبان و رمضان که خودش روزه است، میشه چی؟ دو برابر واجب رو مستحب قرار داد. و حرم الله عز و جل الخمر به عینها، و خداوند خمر را حرام کرد. و حرم رسول الله المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلک کله. خداوند خمر رو حرام کرد. آقا خمر شراب چندین معنا داره در عربی، چندین اسم داره در عربی. خودش خمر، نبیذ، مدامه، شراب و خیلی اسامی داره. اینا برای چیه این اسامی؟ اینا برای اینه که هر کدام نحوه درست کردنش متفاوته. خمر از چی میاد؟ تخمیر، چیزی رو که بذارن تخمیر بشه و از او مسکر درست بشه میشه خمر. مثلا آب انگور، انگور رو حالا چجوری درست میکنن که شراب میشه. از خورما هم شراب میگیرن، اما خورما میگه آب داره، چجوری درست میکنن؟ پس نبیز از چیه؟ نبزه، نبزه این افکندن. خورما رو میریختن توی آب، حالا توی مثلا مشکی یا چیزی نگهداری میکردن، این تبدیل میشد به شراب. لذا به این میگفتن نبیز، چون آب نداشت که آبشو بگیرن، لذا باید تو ظرف آب میانداختن. حالا میگه خداوند خمر را حرام کرد و رسول الله سکراور مست کننده از هر مایه ای را حرام قرار داد و خداوند این را به او اجازه داد. یه نکته ای را بگیم عزیزان در مورد مسکرات، شراب، هر چیزی که مست کننده باشه. تو روایت داره وقتی چیزی حرامه، زیادش که حرام باشه، کمش هم حرامه. حتی روایت داره یک قطرش هم حرامه. در روایات اهل سنت، علامه امینی در کتاب القدیر میگه عمر در جاهلیت خیلی شراب میخورد. بعد آیات نهی شراب در چند مرحله نازل شد. هر بار که نازل می شد رسول الله می فرستاد دنبال عمر که این آیه نازل شده. برای چی بود؟ چون ایشون شرابخواری می کرد. حتی بعد از رسول الله هم گفت قبول کردیم، قبول کردیم، وقتی آیات تحریم شراب آمد، ولی باز ادامه می داد. حتی دوران خلافتش عجیب از مجازات های عمر، میگه یه عربی از ظرف عمر شراب خورد، مست شد، عمر شلاقش زد، گفت بابا من از ظرف خود کاسه تو خوردم. گفت به خاطر خوردنت نیست، به خاطر اینکه مست شدی. اینا به اهل سنت ها. بعد میگفتش که وقتی شراب خیلی غلیظ دارید رقیقش کنید حلال میشه. حدیث داریم از اهل سنت ها، نه اینکه فکر کنید شیعه درست کرده اینا رو. حتی تا دم مرگش که شکمش پاره شد گفت شراب بخوریم ببینیم از اینجا میزنه بیرون یا نه. گفت ما این شرابو میخوریم که این گوشت شتر رو در معده ما تکه تکه کنه. چجور میشه اینو بگین آخه این جانشین پیغمبره؟ کاری مونده این نکنه. حالا اینجا رسیدیم، ببخشید، حالا بحثی چیز دیگه است. یه داستانی من عرض کنم خدمتتون از جناب سید جمال گلپایگانی. سید جمال گلپایگانی ایشون در نجف اونا درس میخوندن و زمان تقریبا آی قاضی اون طرفا میشه. ایشون میگه که من یه هم مباحثه‌ای داشتیم، دوستی داشتیم خیلی فاضل و آدم با سوادی بود و حالا به درجه اجتهاد رسید و یا مثلا درسش کامل شد آمد ایران. شهرش هم میگه کدوم شهره، الان شهرهای شمالی کشور بود اینجوری تو ذهنمه. میگه سالیانی گذشت، سالیان گذشت و یه وقت من آمدن گفتن که آقا یکی از دوستان قدیمتون آمده دم در با شما کار داره. گفتم بگید بفرمان داخل. آمد دیدیم یه آقای ریش تراشیده، کرواتی، کلاه شاپو، مثلا شاپگاه چی میگن، آمد و گفتم سلام علیک. گفتم آقا من شما رو میشناسم. گفت آقا من فلانی هم. آدرس داد، دیدم اون طلبه‌ای که با ما هم درس بودیم. و گفتم این چه سر و وضعیه برای خودت درست کردی، چرا اینجوری شدی لباس؟ گفت آقا من داستانم مفصله. داستان من رفتم شهرمون و اونجا مسجدی به نماز ایستادم و امام جماعت شدم و یواش یواش رونق گرفت کار ما، مسجد پر می شد از جمعیت و ذکر ما تو دهنا افتاد و مردم احترام می کردن و هر کی مثلا حالا شهردار و فرماندار و ما رو دعوت می کردن. و یه بار حالا شهردار بوده، فرماندار بوده، نمیدونم یکی از سران شهر، میگه ما رو دعوت کرد به شام، گفت با یه عده از مثلا شعرا و فلان و اینها اهل فضل هستن، شما هم تشریف بیارید. و ما هم رفتیم، چقدر ما رو احترام کردن، بالای مجلس نشوندن و غذایی آوردن و سفره رنگین رو تناول کردیم. بعد دیدیم که بعد از غذا هی دارن این پچ و پچ میکنن با هم در گوشی حرف میزنن. و گفتم که آقا چی داستان، چرا انگار احساس میکنم من زیادیم، چیه؟ گفتن آقا یه کاری میخواییم انجام بدیم، شاید شما نپسندید. و گفتم چی آقا، چه کاری؟ گفت حالا بیارید آقا انشالله ناراحت نمیشه. گفتیم یه خانومی حالا بیهجاب اینا یه دیس پر از شراب آورد و بعد آورد اول جلو من. حاج آقا بفرمایید. گفتم این چیه؟ گفت خیلی حالتون خوب میکنه. و میگم بلند شدم با ناراحتی و عصبانیت از مجلس زدم بیرون، داد و بیدادم کردم که خجالت بکشید مثلا فلان بهمان. از مجلس آمدم بیرون، رفتم خونم کلی گریه کردم. و که این میگه گذشت چند وقت دیگه باز اون حاج آقا ما رو آقای مثلا سرشناس ما رو دعوت کرد. گفت حاج آقا ببخشید دفعه قبل اینجوری شد و اینا، شما دیگه حالا تشریف بیارید دیگه، نخواستید بلند میشید دیگه نهایتش. میگه ما باز رفتیم مجلس و سور و سات و حالا قبلش صحبت و بحث و مثلا شعر و ادب و نمیدونم از این داستانا. باز میگه مجلس که تموم شد دوباره خانومی آمد و دیس شراب و تعارف کرد و میگه من این دفعه دیگه داد و بیداد نکردم، گفتم من مرخص میشم شما کار خودتون انجام بدید. دفعه سوم باز میگه ما رو دعوت کرد، میگه من دیگه عادی شده بود برام. حالا میگه مجلس آراستن و همون قضایا پیش آمد و این خانومم آمد دوباره پیش ما. گفت آج آقا یه لب تر کن از ببین چیه این که میگن حرامه، امتحان کن ببین چجوری حرامه. دیگران رو گفتن آره آج آقا ببین ما که میخوریم نشستیم سر جامون، نه کاری میکنیم نه. گفتم آخه بابا اشکال داره؟ گفتن حالا بخو باش یه بار توبه میکنی. میگه منم برداشتم و خوردم. میگه همین که خوردم معاذ الله، میگه یک گرمایی آمد تو بدنم ولی یه چیزی از قلبم رفت بیرون. میگه وقتی آمدم خونه دیدم اصلا به هیچی اعتقاد ندارم، خدا و پیغمبر این حرفا، میگه اصلا برام الکی شد. میگه یواش یواش من اصلا دیگه رفتم تو اون جلسات و با اون همونا میشستم و استفاده میکردم و بعد دیگه اصلا جوری شد از این لباسم آمدم بیرون. بازم آمدم بیرون، یه پست دولتی هم گرفتم و رفتم سر پست دولتی، لباس ها رو در آوردم و ریش ها رو تراشیدم و فلان و بهمان و کار من رسیده به این جایی که میبینی شما. بله، گاهی وقت یک گناه گرمای شراب میاد، گرمای ایمان از قلب طرف میره بیرون. خیلی باید مراقب باشیم، چون تو این دور زمانم خیلی زیاد شده عزیزان. حواست باشد تو مجلسی که گناهه، سر سفره‌ای که شرابه، غذا خوردن اشکال داره سر اون سفره، هرچند تو نخوری، اصلا سر اون سفره بشینی اشکال داره. اگه تو مجلسی دیدی چیزی سرو میکنن از اینا، تو مجلس بودنش اشکال داره. خب بگذاریم. میفرماد که خداوند خمر را حرام کرده بود، بعد رسول الله هر مست کننده ای را از هر نوشیدنی حرام اعلام کرد. فاجاز الله له ذلک کله و آف رسول الله اشیاء و کرهها ولم ینه عنها نهی حرام. و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیزهایی را ناخوش می شمرد. صلوات بفرستید. کره ها، مکروه می داشت اونا رو. ولم ینه عنها نهی حرام، اما نهی نمی کرد، نهی نکرد نهی حرام. چون این موقع رسول الله میگه حرامه، یه موقع میگه مکروهه، من خوش ندارم، ولی نمیگه حرامه. انما نهی عنها نهی اعافت و کراهه، نهیش نهی مکروهی بود. نهی کراهتی، نهی مکروهی. ثم رخص فیها و اجازه داد در مورد آنها، رخصت داد. فسار الاخذ برخصه واجبا علی العباد کوجوب ما یأخذون بنهیه و عزائمه. پس پذیرفتن آنچه که رسول الله سهل قرار داده، مثل پذیرفتن واجباتش بر بندگان واجب است. اونایی که سهل گرفته رسول الله، سخت نگرفته، اینی که تو سخت نکنی، تو واجب نکنی، تو حرامش نکنی. رسول الله گفته مکروهه جاهایی رو. فی ما نهاهم عن نهی حرامن ولم یرخص لهم رسول الله فی ما نهاهم عنه نهی حرامن. و رسول الله اجازه نداد در آنچه که نهی کرد آنها را نهی حرام. ولا فی ما امر بهی امر فرزن لازمن و در آنچه که امر کرد امر فرض و لازم قرار نداد. یعنی بعضی امور رو مکروه، بعضی رو مستحب به این صورت اعلام کرد. فکثیر مسکر من الاشربه نهاهم عن نهی حرام لم یرخص فیه لأحد. پس بسیاری از مشروبات مسکر نهی کرد از آن نهی حرام و اجازه نداده است به احدی در آن، رخصت نداده. ولم یرخص رسول الله لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ذمهما الى ما فرض الله عز وجل. و اجازه نداده اون دو رکعتی که رسول الله اضافه کرده کسی بخواد نخونه، بل الزمهم ذالک الزاما واجبا، بلکه آنها ملزمن با به آنچه رسول الله قرار داده، الزامی واجب. ولم یرخص لأحد فی شیء من ذلک الا المسافر، و اجازه نداره کسی اون درکعت رو نخونه مگر مسافر که بهش اجازه داده شده. و لیس لأحد ان یرخص شیئا ما لم یرخص رسول الله، و احدی اجازه ندارد که رخصت دهد به چیزی که رسول الله به آن رخصت نداده است، که بگه باشه اشکال نداره. رسول الله گفته اشکال داره. هیچ فقیهی، هیچ مرجعی، هیچ کسی از صدر اسلام بگیر تا الان نمیتونه که حکمی رو از خودش عوض کنه. فقیه تو روایات میگرده ببینه که این واجب بوده یا مستحب. همین، نمیتونه از طرف خودش واجب و مستحب درست کنه، که واجب و حرام درست کنه، برخلاف خلیفه دوم که اموری رو حرام کرد که رسول الله قرار داده بود، متعه حج، متعه نساء، حی علی خیر العمل در نماز، علنن گفت اینا زمان رسول الله بوده من حرام اعلام میکنم. فوافق امر رسول الله امر الله عز وجل و نحیه نحی الله عز وجل، پس موافق از امر رسول الله با امر خداوند و نحی رسول خدا با نحی خداوند. و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی، و واجب است بر بندگان که تسلیم امر رسول الله باشند همان گونه که تسلیم امر خداوندند. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم رسول الله یه نفر بود مثل ما که یه چیزایی از جانب خداوند میگفت. میگه نه، حرف رسول الله اطاعتش واجبه، همون جوری که حرف خداوند اطاعتش واجبه. این نکته رو داشته باشید عزیزان ها، چون که دارم میگم، حتی یه کلیپی درست کردیم بر رد نظریه یا آقایی که میگفت حرف خدا یه چیز، حرف پیغمبر یه چیز دیگه است. اینا باید جدا کنیم از هم. که در این حدیث میخواد بفرماد خداوند رسولش از او جدا نیست. مگه ما قرآن رو از لب پیغمبر نمیشنویم کلام خدا را؟ گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. حرف رسول الله کلام خداونده، جمله آن گفته ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. فعل هم همین جوره، فعل رسول الله. و نکته اینه که عزیزان اینجا یه نکته ای بگیم در مورد قدیر، قدیر خم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کی این اکمال و اتمام دین تحقق پیدا کرد؟ وقتی که رسول الله امیرالمومنین رو معرفی کرد. آقا چه ربطی داره معرفی امیرالمومنین به اکمال و اتمام دین؟ یعنی دین ناقص بوده دیگه قبلش ها، تا قبل از اون دین ناقص بود. و با معرفی امیرالمومنین کامل شد، تمام شد. چرا؟ دین یه مجموعه ای از قوانینه، دین یه مجموعه ای از اعتقادات، اخلاقیات و قوانینه که از جانب خداونده. اما اینها یک مجری میخواد که که مجری از جانب خدا باشه که بشه صاحب دین. اگر اون صاحب دین نباشه میشه ناقص. صاحب دین نباشه میشه ناقص، لذا میفته دست خلفا. ببین خلفا چی کردن با اسلام، بنی امیه چی کردن با اسلام؟ میگه اسلام نبود، مگه دین نبود؟ آقا مگه کامل نبود؟ نه کامل نیست. اگر امام بالا سر دین نباشه دین کامل نمیشه. امام باید باشه که رهبری کنه دینو. اصلا آقا دین کامل، سوال فلسفی بپرسیم، آقا دین اسلام که الان کامله دیگه ها، جواب بدید، برم بگید بله. دین اسلام کامله، الان کامل دین اسلام پیش شما هست؟ شما یه نفر بلند بگو. نه شما رو میگم، الان کامل دین اسلام پیش شما هست؟ ها؟ به امام کار ندارم، شما رو میگم. نه کی دین اسلام کامل پیشش هست؟ علم داره به تمام دین اسلام. کی علم داره اینجا؟ تو دنیا کی علم داره به تمام اسلام؟ ها؟ یه نفر چون علم اونی که تو جان انسانه، آیه قرآن بل هو و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دین کامل نزد کیه؟ دین کامل اسلام. مرجع تقلید، مرجع تقلید باید باید کتاب واس کنه. یه نفر باید باشه دیگه، مثل حضرت علی، که دین کامل اسلام نزد او باشه، و الا دین کجاست؟ قرآن، آقا قرآن که هست، قرآن رو همه بلدن، همه آیاتشو میفهمن. بری تو تفاسیر قرآن چقدر آیه داریم که معرکه آراءه، یعنی هر مفسری یه چیزی میگه، آقا حرفش کدوم شد بالاخره؟ چقدر از آیات هست از مفسرین از اونش رد میشن. علمش نزد کیه؟ آقا یه کسی باید باشد که علم کامل دین نزد او باشه، اینجوری علم دین کامل میشه. ولی عمر تا آخر عمرش زحمت کشید سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. دین بدون امام نمیشه که، ولی اونا یزید رو هم امام میدونن عزیزان. حالا به مخالفینی که نزدیک کشورهای شیعن و اینا نگاه نکنید، خیلی وهابیت یزید رو امام میدونن، میگن خلیفه مسلمین بوده. خب کعبه رو خراب کرده، باشه. امام حسین رو کشته، باشه. مدینه رو مباح کرد جان و مال و ناموسشون رو، باشه. شرابخوار بود، باشه. زناکار بود، باشه. امام میدونن. یعنی عقل رو تنها چیزی که مکتب خلفا بهش قائل نیستن، پاش میفته. یعنی تنها چیزی که عقل درش نیست مکتب سقیفه است. بگذاریم، یه صلوات دیگه بفرستین. حدیث بعدی، عن زراره انه سمع ابا جعفر و ابا عبدالله یقولان. زراره میگه هم از امام باقر شنیدم، هم از امام صادق علیه السلام که میگفتند ان الله تبارک و تعالی فوز الی نبیه امر خلقه، خداوند تفویض کرد، واگذار کرد امر خلق را به پیامبرش، سپرد به دست ایشون. لینظر کیف طاعتهم، تا بنگرد که طاعت آنان چگونه است. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو قرائت کردن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول می آوردتان بگیرید و آنچه از آن نهی می کند باز ایستید. آقا اطاعت خدا چگونه است؟ اطاعت خدا در اطاعت از رسول الله، اطاعت خدا در اطاعت از رسول الله، و الا دم از خدا زدن. شما صلیبیات و جنگای صلیبی وقتی کشتار میکردن مسلمان ها رو، از اروپا راه افتادن به طرف فلسطین و اورشلیم، تو راه میزدن و میکشتن و تجاوز میکردن و بعضی چیزا نوشته اصلا تاریخ ها میگن باور کنه اینا رو، خودشون آخه نوشتن. بچه ها رو میگه رو سیخ سرخ میکردن، یعنی جنایتی نبون نکنن. بعد میگفتن چی؟ برای مسیح، یعنی برای خدا. آقا برای خداست واقعا؟ الان داعشی ها میگه نمیزدن، نمیکنه، هر کی دم از خدا میزنه. اطاعت از خدا اطاعت از رسوله، اطاعت از رسول اطاعت از امامه، و الا هر کی میگه من از خدا حرف میزنم، من دنبال خدایم، نمیشه که. خلفای مسلمین چقدر جنایت کردن، چون ما اونا رو قبول نداریم. ما بعضی میخوان اسلام رو بکوبن، میان انتقاد میکنن به خلفای بنی امیه و بنی عباس. آقا میگه ما اینا رو قبول داریم، که ما اونی که از اسلام قبول داریم پیامبر اکرم و 12 امامه، این یعنی اسلام. بقیه ربطی به اسلام نداره، به اسم اسلامه. ولی همین مسلمونا میگه نوه پیامبرشون رو نکشتن، سرشو بالای نیزه نکردن، همین مسلمونا، صدر اسلام. خب بعد سند دیگه آورده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه ابن میمون عن زراره مثله، میگه به این سند همین حدیث آمده. خب اینا مهمه از نظر حدیث شناسی. که تا خب حدیث بعدی، عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله تعالی تبارک و تعالی ادب نبیه فلما انتها به الی ما اراد قال له انک لعلی خلق عظیم، خداوند ادب کرد پیامبرش را، وقتی به انتها رسید آنچه خدا میخواست گفت به درستی که تو بر ادب بر خلق عظیم هستی. ففوز الیه دینه، لذا دین رو به رسول الله تفویض کرد. فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول الله آورده است بگیرید و آنچه نهی میکند باز ایستید. و ان الله عز وجل فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئا. خداوند واجبات رو واجب کرد ولی برای جد، پدر بزرگ در ارث سهمی قرار نداد. و ان رسول الله اطعمه از سدس، و رسول اکرم قرار داد برای آن یک شیشم را. فعجاز الله جل ذکره له ذلک، و خداوند این را به رسول الله اجازه داد. و ذلک قول الله عز و جل هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. این عطای ماست، میخوای آن را ببخش یا امساک کن بغیر حساب. یعنی آقا امام پیغمبر صاحب دینه، امام با یه مرجع تقلید فرق میکنه. فکر نکنیم امام مرجع تقلیده. آقا چرا تو روایت داریم وقتی امام عصر میاد یه دست فقها میگن یعتی به دین جدید، این دین جدید آورده، که خیلی از فقها با ایشون مخالفت میکنن با امام عصر. روایت داریم قرآن رو بر علیه ایشون تأویل میکنن با اینکه او امام معصومه. میگن آقا اینجوری نیست، مثلا آقا من صاحب دینم، من صاحب دینم، من میدونم باید چی جوری باشه. چون موافق اجتهادات اونا نیست، میگن نه اینجوری که نمیشه. حالا من نمیخوام وارد بعضی از جزئیات بشم، حالا حضرت چگونه قضاوت میکنه، چگونه حکومت میکنه، اون اسلامی که مردم شیفته او میشن. اصلا روایت داره ایشون وقتی تشریف میارن همه جا صحبت از حضرت میشه، هر کی دور هم میشینن از ایشون صحبت، از عاشقش میشن. ابتدا وقتی میاد روایت داریم شرق و غرب عالم لعنتش میکنن. راوی میگه آقا چرا، برای چی باید لعنت کنن؟ میگه از بس بنی هاشم سادات قبل از ایشون به مردم ظلم میکنن، وقتی حضرت میاد میگن اینم مثل اوناست، اینم مثل اوناست. ولی وقتی میاد و عدالتش رو میبینن بعد شیفتش میشن، میگن نه این یه چیز دیگه است. رضا میگه هر جا که میری صحبت از مهدیه، عاشقش میشن همه مردم. خدای صاحب دین ما رو، صاحب ما رو، ظهورش رو نزدیک کن. به حق عمه سادات، حضرت زینب کبرا که امشب به روایتی شب وفات ایشونه، آقا حضرت زینب خیلی مقام و مرتبه‌ای دارن نزد خداوند، خیلی مقام و مرتبه دارن، صاحب مقام ولایت بودن حضرت زینب. این باری که به روی دوش حضرت زینب نهاده شد
خیلی بار گرانی بود، خیلی بار گرانی بود. لذایشون دو سه سال بیشتر بعد از واقعی کربلا زنده نمونده. مدینه که وارد شدن خانه بعضی از بنی هاشم رو خراب کرده بودن، بنی امیه، خانه از رباب رو، خانه بعضی از بنی هاشم رو تخریب کرده بودن. بعد کسی هم باقی نمونده بود از بنی هاشم. 18 نفر مرد از یه خاندان کشته بشن، وقتی وارد مدینه شدن زنها می رفتن به دیدن حضرت زینب. حضرت زینب سوگواری می کردن، گریه می کردن، مصیبت هایی که بهشون رفته بود و ذکر می کردن. خیلی از این مقاتل که می‌بینیم نوشته شده، نه همون کلمات حضرت زینب، حضرت سکینه بود که منتشر شده بود بین مردم. روزه می‌خوندن برای و کارش همین بود، روزه خان امام حسین شده. یا ابا عبدالله حضرت رباب که یک سال و نیم بیشتر زنده نمود، اونقدر گریه کرد که اشک چشمانش خشکیده بود، دیگه اشک نمی آمد. تو تمام مدت زیر سایه نمی رفت حضرت رباب. فرمود بدن پسر پیغمبر زیر آفتاب چگونه در سایه بره. ای وای یا الله. ام المصائب و باب الحوائج حضرت زینب، باب الحوائج حضرت زینب. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلواتك وعلى في يا ابن الحسن 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 آقا جان یا بقیت الله، آقا جان با اجازه شما میخواییم سلام بدیم به عمه مظلومه شما. یا بقیت الله سلام علی قلب زینب الصبور، 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 سلام کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی قلب زینب الصبور، ام جان سلام علی قلب زینب الصبور، سلام بر قامت خمیده زینب، سلام بر قلب شکسته زینب، ای وای ای وای، سلام بر اندام کبود زینب، سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی قلب